بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و لا عطرت الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. عرض کردم در سال گذشته ما بحث احتضار رو مطرح کردیم. در بحث احتضار وقتی مطرح شد به مفاد روایات این مطلب رو عرض کردیم که جان دادن سخته، کار سختیه، انصافا هم کار سختیه، سختی هاشو هم بیان کردیم بعضی هاشو. صدا میان نمیان. عرض میکنم که حالا یه صلوات بفرست تو آمد و برگرم سر جا. حالا خوبه همین. حالا من گفتم بالا خدمت گذار داره، شما هم با چیزی انتقال بدی همون طریق انتقال بده. بله قرص. در سال گذشته که ما مطالب رو بیان کردیم، عرض کردیم که احتضار یعنی حالت جان دادن یه سختی هایی داره، کمترینش 100 تا، بیشترینش 3000 تا، و از نظر شدت و حدت کمترینش معادل 100 ضربه شمشیر است در حالی که طرف زنده است، بیشترینش 1000 ضربه شمشیره. هر کدومش معادل اینا. آنگاه این ایجاد وحشت کرد، گفتن آقا تو داری ما رو مایوس بکنی، تو چه بکنی. دیروز یک توضیح دادم که بابا اینجوری هم نیست که ما شما رو مایوس بکنیم، ما داریم شما رو آشنا میکنیم با چیزی که قطعا باهاش روبرو خواهیم شد. چیزی رو که باهاش روبرو میشیم حداقل بشناسیمش، رعایتش بکنیم. بله ما فقط نگفتیم که این شدت ها وجود داره، راه مبارزه با این شدت ها رو هم بیان کردیم. اما دومین توضیح و توجیهی که برای بیان این سلسله مباحث وجود داره این است: شما به قرآن کریم که مراجعه بکنید، قرآن کریم کتاب سعادت است، کتاب هدایت است، نه کتاب فانگیری. این کتاب سعادت و این کتاب هدایت دو دست تعلیم دارند: تعالیم که بشارت است، تعالیم که انذار است و هشدار. قرآن کریم هم راجع به حورالعین صحبت کرده خدا وکیلی، هم راجع به قصر که حالا یه اتاقش تو دنیا نمیتونی پیدا بکنی اما تو بهش بهت قصر میدن، هم راجع به آتش جهنم صحبت کرده و هم راجع به زریع صحبت کرده. همه رقم پیام در قرآن وجود دارد. پس قرآن که کتاب سعادت است دو دست تعلیم دارد، هم تعلیم بشارتی و هم تعلیم انذاری. این حال قرآن است. آورنده قرآنم که رسول اکرم باشد، هم مبشر است و هم منذر. و حال ما که مؤمنین به قرآن هستیم هم باید همین باشد، باید هم حال خوف داشته باشیم و هم حال رجا داشته باشیم، یعنی هم به انذارها تن بدهیم و هم به بشارتها امیدوار باشیم. حدیث رو گوش بکنید از صحابه مقدس حضرت صادق علیه السلام. امام فرمودن کان ابی یقول، امام صادق فرمودن پدرم امام باقر اینطور میگفتن: انهو لکس من عبد مؤمن، بنده مؤمن نیست. ببینید این حال حال بنده مؤمنه. اگر خلافش باشد اون قید دومیش وجود ندارد، یعنی ایمان درش وجود ندارد، و الا خدا اینقدر مهربان است که به همه خلایقش بنده اطلاق میکنه، حتی گناهکارا. قل یا عبادی الذین اسرفوا، اونها هم بنده هستن. اما شرط این است که ما عبد مؤمن باشیم. حالا خصوصیت عبد مؤمن ببینید چیه؟ امام میفرماید پدرم حضرت باقر اینطور میفرمودند انه لیس من عبد مؤمن الا و فی قلبه نوران نور و خیفت و نور و رجا، بنده مؤمن نیست مگر در قلبش دو تا نور وجود دارد، یک نور خوف، دو نور رجا. وقت چجوریست؟ لو وزن هازا لم یزد علا هازا و لو وزن هازا لم یزد علا هازا، هر کدوم که با هم مقایسه بکنه هیچ کدومش بیشتر نیست. اگر عبد مؤمن باشی باید دو تا نور تو قلب ما باشد، هم نور خوف هم نور، و اگر عبد مؤمن باشی هیچ کدامش بر دیگری برتری نماید داشته باشد. اما تعالیم دینی ما سوق دادن ماست به سوی مباحث خوف. امام زین العابدین علیه السلام ببین چه می فرماید: ابن آدم لا تزال به خیر ما کان الخوف لک شعارا و الحزن دسارا. فرزند آدم مادامی که ترس لباس زیرین تو و اندوه لباس رویی تو باشد، مادام که این خصوصیت رو داشته باشی تزال و به خیر، در خیر و خوبی زندگی خواهی کرد. یعنی اگر بخواهیم عاقبت به خیر بشویم، دسته تعالیم انذاری وارد عاقبت به خیر میکنن. حدیث دیگر از ساحت مقدس حضرت باقر علیه السلام: همه ما تمام کاسه کوزه های مشکلات زندگیمون رو سر کی میشکنیم؟ آقا سر شیطان. چرا نماز با حال نمی کنی؟ این نانجیب نمیذاره. چرا خیر نمی کنی؟ این نانجیب نمیذاره. خب این نانجیب رو چجوری اسیرش بکنیم؟ چجوری غلبه برش پیدا بکنی؟ قال الباقر علیه السلام: تحرز من ابلیس بالخوف الصادق. خودت رو با یک ترس واقعی، با یک هشدار واقعی از شر شیطان چکار بکن؟ در امان نگهد. راه در امان موندن از شیطان ترس. و بعد بفرماید: و ایاک و رجاء الکاذب، بر حذر باش از این امیدهای دروغی. الکی خوش نباش، اگر هم به رجاء خداوند امیدواری یک کاری بکن، و الا بین بنده و شما که امروز روزه هستیم، سالهاست روزه میگیریم و نماز میخونیم و یه محدودیت هایی تو زندگیمون ایجاد میکنیم برای رضای خدا، با اون کافری که این کار رو نمی کنه ولی میگه من به امید خدا دارم میام جلو، چه فرقی وجود داره؟ خب اون کار فرقه. اگر میگه من به خدا امید دارم، اون رجاء کاذبه، او علکی خوشه. خدا تو قیامت علکی خوش نمیخواد که. ما همه امیدمون است که از لحظات زندگیمون داریم در تعالی و سعادت رو استفاده میکنیم انشاءالله. و ایاکه و ایاکه و رجاء الکاذب، بر حذر باش از امیدهای دروغی، یعنی بدون دلیل. آقا برای چی به خدا امید داری؟ چون خدا خیلی رحیم. کسی نگو او رحیم نیست، شکی نیست، اما آیا من کاری کردم که اون رحمت شامل حال من بشه؟ کم و زیادشو بسپر دست خدا، اما تو اصل مسیر باشیم. ما مسئله اینه، ما تو اصل مسیر باشیم، کم و زیادش دست خدا. و بعد می‌فرماید: به این که فإنه یوقعک فی الخوف الصادق، اگه امید علکی داشته باشی، این امید علکی تو رو توی وحشت واقعی می‌ندازه، یعنی قیامت مورو هم ماس می‌کشه. بنابراین اگر ما بحث انذاری هم داریم منافاتی ندارد، بخشی از تعالیم دین نیست. اگر هم مباحث بشارتی بیان میشه اون هم بخشی از تعالیم دین نیست. وظیفه عبد مؤمن این است که هر دو را بپذیرد و هر دو را گوش بدهد و به هر دو عامل باشد. کار سختیه اما باید این کار کرد. بر صورت در سال گذشته تیتر بگم ورد میشن از کردیم محتضر یکی از چیزهایی که براش حاصل میشه یک سری از امور رو میبینه، یک سری از امور رو میبینه. این دیدنها جنبه ملکوتی داره، ربطی به عالم ملک نداره. یعنی فقط اون که داره جون میده اینا رو میبینه، دیگران اینها رو نمیبینن. اولین چیزی که میبینه صفوفی از ملائکه، ملائکه رحمت و ملائکه شدت و عذاب. یکی از اون ملائکه، یکی از اون گروه ها چهار تا ملک هستن که خیلی مکالمه سنگینی برای محتضر دارن. نفر اولشون میاد میگه من موکل لقمه های قضای تو هستم، شرق و غرب عالم رو دیدم، هیچ بدهی به تو وجود نداره، هر چی که باید بخوری خوردی. میره کنار. ملک دوم، من موکل مایعات تو هستم، هر جرعه مایعی باید بخوری، شرق و غرب عالم رو دیدم، دیدم بهت بدهکار رسیم، همه رو خوردی. سومی میگه من ملک نفس تو هم، نفسهای تو هستم، هر چی نفس باید بکشی کشیدی. چهارمی میگه من موکل عمر تو هم، همه یه شرق و غرب دیدم دیگه مدت تمامه. خودم با اینا مواجه بشه سنکوب میکنه، اگه بشه گفت سنکوب خیلی چیز مهمی خواهد بود در اونجا. بعد این چهارتا میرن یه ملک بیاد، کرام الکاتبین. عجب کرام الکاتبینه، اسمش کرام الکاتبینه، اما ببین چه پرونده رو میکنه. بین همه گناه های ما فقط پرونده زبان رو رو میکنه، چنان این پرونده رو رو میکنه از رتب و یابسی که از دوران طفولیت آدم گفته تا زمانی که داره جون میکنه که عرق شرم به صورت آدم میاد. اینم میره، تازه جناب ملک الموت میاد که بخواد جونو بگیره، چون دیگه تمام شده دیگه، هرچی باید بخوره خورده، هرچی باید بیا آشامیده، هر نفسی رو که باید بزنه زده. بعد جناب ملک الموت میاد. این هم یکی از در واقع چیزهاییست که متمثل میشه. سابقا هم عرض کردیم مأمور قبض روح سه نفر هستن، گاهی خدا، گاهی ملک الموت، گاهی یه اعوان و انصار. لذا جناب ملک الموت که میاد یک چیزی دارد به نام یه هیبت. این هیبتش برای همه یکی نیست، برای خوبان یک جور و برای انسانهای بد نوع دیگر، اما مأموریت اصلی با جناب ایشان. حالا ممکن است به ذهن آقایان این اشکال بشود که آقا اگر یک عده‌ای در جاهای مختلف عمرشون سر آمده باشه و ملک الموت باید قبض روح بکنه چجوری میرسه؟ یکی میدون خراسون عمرش سر اومده، یکی نیاورون. این بنده خدا بخواد هر دو رو با هم طی بکنه که نمیشه. این اشکال چه کار، چجوری جواب میدین؟ یعنی در آن واحد چندین هزار نفر در اقصانقات خلقت جانشان به لب آمده که باید قبض روح بشن، یه نفرم مسئولشه. ملک الموت چجوری به همه این راه میرسه؟ چهار جواب داره گذشته، من دو جوابشو میگم. جواب اول، اولا جناب ملک الموت حضرت عزرائیل سلام الله علیه در این کار تنها نیست، یک سازمانیست به نام سازمان اداره قبض روح، رئیس محترمش جناب عزرائیل علیه السلام. ایشون اعوان و انصار دارن، برای همه خودش نمیره، خیلی باید آدم بالا باشه تا او بیا با پیغمبر باشه، برای بقیه بچه مچه ها میفرسته تو برو تا دلتونم بخواد یار داره، تا دلتونم بخواد یار داره، پس مشکل ایجاد نمیشه. از طرفی در حدیث آمد امام صادق علیه السلام فرمودن قیل الملک الموت به مأمور قبض روح گفتن که کیفت تقبض الارواح و بعضها فی المغرب و بعضها فی المشرق فی ساعت واحده، چجوری قبض روح میکنی؟ بعضی از مردم در غرب عالمن، بعضی از مردم در شرق عالمن در یک لحظه. جواب چقدر جواب عالی است. فرمود فقال ادعو اوها فتجیبونی، من اونا رو صدا میکنم اونا جواب همون میدن. نشود ایست که من لازم باشه بالا سرشون برم که صداشون میزنم دیگه. الان دیگه موبایل همه مشکلات رو حل کرده، اونم موبایل داره، با همه در ارتباطه، صدا میزنه جوابشون خیلی ساده. ولی دو جواب دیگه هم دادیم، جواب فندی بود، اونا رو دیگه بیان نمی کنم. دیگر از چیزهایی که مختصر میبینه اون لعین است به نام ابلیس. ابلیس میاد و بزرگترین فتنه رو در حالت احتضار دارد. و اون فتنش چیه؟ فتنش این است که تمام قواش رو جمع میکند تا فرد رو بدون دین رهسپار عالم دیگر بکنه. حالا با هر کسی از یه راهی، عده ای رو با تعلقات دنیویشون، ولی عده ای رو هم کید خیلی بالایی داره، به صورت آبا و اجداد اون طرف حاضر میشه. یعنی یارو میگه باباشه، منتها شیطان است در لباس باباشه. بعد به پسرش میگه عزیزم بابا خدا پیغمبر رو بذار کنار، بگو من غلط کردم. میگه برای چی حرفو بزنم؟ میگه من که باباتم این کارو کردم، نجات پیدا کردم. این کید شیطان در اون زمان هستش. به این حال شیطان که کارش گرفتن اعتقاده بهش میگن عدیله. لذا یکی از راه‌های مبارزه با این حال شیطان دائما دعای عدیله را خواندن است. دعای عدیله بدونی کجاست؟ که یکی از دعاهای مهجور مفاتیحه، یکی از دعاهاشه. و مفاتیح چهار تا دعا خیلی چیز داره. حالا اون دعاها که برای دنیا و ایناست که هیچ، اونا که اگه مفاتیح رو نگاه بکنی سیاه شده بس که دست بهش خورده. یه دونه عاشوراست تو کمیله دیگه، بقیه رو خیلی غالبا انس باش میشود. بس یکی دیگر از اموری که متمثل میشه مال آدمه، زن و بچه آدم هستن، عمل آدمه. اینا هم یه گفتگوی سنگینی با آدم دارن، خیلی سنگینی. مال آدم تمثل پیدا میکنه. این محتضر بهش میگه من برای به دست آوردن تو خیلی زحمت کشیدم، یکی دادم دو تا حساب کردم، در خرج کردنت هم بخل به خرج دادم، تو برای من الان شکار بکنی؟ میگم از من به تو فقط یک کفن میرسه، تمام، فقط یک کفن میرسه. زن و بچهش متمثل میشه، بابا من شماها رو خیلی دوست داشتم، من در دنیا روزی 3 تا شغل داشتم فقط به خاطر محبتی که به شماها داشتم، علاقه‌ای که به شماها داشتم، شماها برای من چی کار میکنی؟ بهش جواب میدن ما تو رو فقط خیلی که حدت و شدت بکنه تا دم قبرت بیه میذاریم تو قبر رو بر میکردی. سومین عملی که تمثل پیدا میکنه عملشه. به عمله نگاه میکنه با یه حالت افسوس، تو کی هستی؟ من عملتم. به خدا قسم من نسبت به تو خیلی بی‌رغبت بودم، هر وقت نوبت تو میشد تو بر من خیلی سنگین بودی، تو برای من چیکار بکنی؟ خسته نکن، من تا آخرش باهاتم، تا جایی که خدمت خداوند بخوانیم عرضه بشیم من باهاتم. و وقت تو روایات داریم که اگر عمل صالح باشد مانند به یک جوان نورانی زیبا، و اگر عمل طالح باشد به صورتهای بدهیبت و افن و بسیار بدبو. اینو باید تا روز قیامت چیکارش بکنه؟ تحملش بکنه. این هم برش تجسم پیدا بکنه. یکی دیگر از اموری که برش تجسم پیدا می کند این است که طرف جاشو می بینه قبل از این که روح از بدنش بفارق بشود، جاشو می بینه. انه لیس احد من الناس تفارق روحه جسده حتی یعلم ایل منزلا یسل یسل الى الجنه ام الى النار. هنوز روح از بدن جدا نشده، هر کسی که بخواد ببینه میفهمد که کجا داره میره، ره سپار بهشت است یا ره سپار جهنم، جاشم پس ببینه. یکی دیگه از اموری که میبینه و ما همه امیدمون به همین است، تمثل ائمه و پیامبر از این شأن اسلام صلوات الله و سلام الله علیه. روایات متعددی داریم که اهل بیت میان، پیغمبر میان. بعضی از روایات دارد که پیغمبر و امیرالمومنین میان. بعضی از روایات دارن امیر علیه السلام میان. بعضی از روایات دارن پنجتن میان. بعضی از روایات دارن همه ائمه میان. جمع بین همه این روایات این قاعده رو به دست میدهد که هر کسی که در این عالم بمیرد حتما امیرالمومنین علی علیه السلام بر محض بر بالین او حاضر خواهد شد. این شکی نداره. آدم خوب باشه، آدم بد باشه، هر کی باشه، موقع احتضارش علی بن ابی طالب رو خواهد دید. اما بقیه بزرگواران چی؟ از روایت به دست میاد که بقیه از خود پیغمبر حضرت زهرا امام حسین و سایرین اونها هم تشریف میآورن، اما برای انسانهای خوب، برای انسانهای خوب فقط اونها میان، بر بقیه نمیان. اما جانم در برای امیر المومنین، برای همه میاد، پای کار وایستاده. اما همه امیر المومنین یه جور نمیبینن، دوستانش او رو با حالت شفقت میبینن، دشمنانش او رو با حالت غضب میبینن. وقت شفقت امیر المومنین چیه؟ قابض الارواح میخواد قبض روح بکنه، امام علیه السلام میفهمد این رفیق منه، باش مدارا کن، بالا سرش وای میسه مدارا کنه. اما اگر کسی دشمنش بود کارش نداره دیگه، امر و نهی به اسرائیل نمی کنه، خودت میدونی کار خودت بکن، من توصیه ندارم. پس همه به توصیه امیر احتیاج داره، همه به توصیه امیر احتیاج داریم. پس باید پیوندمان را با امیر درست بکنیم، پیوندمان را. خب این یک ماحصلی بود از بحث‌های گذشته من که در سال گذشته راجع به مرگ انجام دادم تا به اینجا. بحث آخری که پیرامون این مطلب بیان میکنم این است که اینها همه جنبه ملکوتی دارد، جنبه ملکی نداره، یعنی با چشم سر کسی نمیبیند، با روح خودش مشاهده این معناست. لذا دیگران هیچ اطلاعی این مباحث پیدا نمی کنند که اینا هم پارسال بحثش مفصل گذراندن. اما انشالله اگر عمری باشد و خدا اراده کرده باشد از شنبه بحث جدید رو مطرح بکنیم، انواع مرگ رو بیان بکنیم و انشالله دیگه پرونده مرگ رو تمام بکنیم، بریم ببینیم کجا باید برسیم. السلام علیکم اما و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد من زیارتكم السلام علی الحسین. امام صادق علیه السلام فرمود به مسمع ابن عبدالملک، این خیلی عجیبه، فرمود به مزار جد شهیدم می روی یا نه؟ امام حسین از که آقا من نمیتونم برم، چون من بالاخره آدم مهمی هستم، زیر ذره‌بین دستگاه دولتی هستم، اگر برم ممکن است که هزاران نفر از ناحیه من به سختی بیفتن. امام فرمود حالا که نمیتوانی به مزار جد شهیدم بروی، برای او روزه میخوانی یا نه؟ عسکر: بله روزه میخوانم، گریه میکنم، شدید هم گریه میکنم، به نحوی که چشمام قرمز بشه، به نحوی که بغض گرون میگیره، نمیتونم آب بخورم، نمیتونم غذا بخورم. امام فرمودم من بهت بشارت بدم، زمان جان دادن تو هم جدم رسول خدا، هم امیرالمومنین، هم حضرت زهرا، هم برای هم عموم امام مجتبی، هم جدم سید الشهدا میآیم، ملک الموت حضور پیدا میکند با یک چهره نورانی، با تمام این حرفا این پنج تن به او توصیه میکنند این برای حسین گریه کرده است، باش مدارا کن، راهش ماست. سفینة الحسین اسرع و اسرع. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی ارواح. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علی الحسین. يا وجيهان إن الله اشفع لنا، إن الله يا وجيهان هدیه به روح مطهر و منور امام امروز حضرت امام حسن عسکری و هدیه به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله برای سلامتی معظم الله و تأجیر در فرجش 3 سال.